ساعت 19 این مجله شامگاهی رادیو فردا است. درود بر شما. در برنامه امروز من کیوان حسینی در روز دوشنبه دوم اسفند ماه سال 1389 خورشیدی 21 فوریه سال 2011 میلادی از همین حالا در کنارتون خواهم بود تا نزدیک به نیم ساعت دیگه با مجله شامگاهی رادیو فردا، برنامه‌ای که پر از خبرهای متنوع و گزارش‌ها درباره تحولات ایران و البته خاورمیانه و شورش‌های شمال آفریقا همراه با برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه. اما قبل از همه اونها سری می‌زنیم به تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان با فرین عاصمی.
با سلام، مصطفی عبدالجلیل وزیر دادگستری لیبی استعفا کرد. یک روزنامه در لیبی روز دوشنبه گزارش داد وزیر دادگستری لیبی در اعتراض به آنچه اعمال زور و خشونت علیه تظاهرکنندگان در این کشور دانسته استعفا کرده است. اما روز دوشنبه برای نخستین بار از زمان آغاز نارامی‌ها در لیبی تظاهراتی در ترابلس پایتخت این کشور برگزار شد. خبرگزاری‌های خارجی گزارش می‌دهند که معترضان در ترابلس به ساختمان‌های رادیو و تلویزیون دولتی این کشور حمله برده و ساختمان‌های شعبه‌های مختلفی کمیته خلق را که نهاد اصلی دولتی در این کشور است به آتش کشیدند. شاهدان عینی گزارش دادند که در شهر بنغازی مردم و معترضان کنترل را در دست گرفتند. در همین حال سیف الاسلام پسر دوم معمر قذافی صبح دوشنبه گفت اگر تظاهرات ادامه پیدا کند لیبی در دام جنگ داخلی خواهد افتاد. خبر دیگر از لیبی این که عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب روز دوشنبه نگرانی عمیق خود را از سرکوب معترضان در لیبی اعلام کرد و خواستار پایان یافتن هر گونه خشونت در کشور شد. هم موسی همچنین گفت که خواسته مردم عرب برای دستیابی به اصلاحات، پیشرفت و تغییر قانونی است. ایالات متحده آمریکا هم به شدت استفاده از زور و سرکوب در لیبی را محکوم کرده و از ترابلس خواسته اجازه دهد معترضان تظاهراتی صلح‌آمیز داشته باشند. سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم روز دوشنبه گفت خانم مرکل از خشونت و وحشیگری لیبی علیه مردم این کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. اما در ایران سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده که نیمه شب گذشته نیروهای لباس شخصی به منزل مهدی کروبی حمله کردند. سهام نیوز گزارش می‌دهد که این نیروها با شکستن شیشه‌های ساختمان سه عدد نارنجک صوتی به داخل منزل مهدی کروبی پرتاب کردند. این گزارش می‌افزاید که مهدی کروبی از سران مخالفان در ایران به محافظان خود گفته که شما که توانایی مقابله با این افراد را ندارید و در صورت برخورد با آنها از سوی مقام‌های بالاتر خود مؤاخذه می‌شوید، بهتر از ساختمان ترک کرده و ما را تنها بگذارید. و رئیس دانشگاه شیراز به خبرگزاری فارس گفته خبرها درباره کشته شدن حامد نور محمدی دانشجوی دانشگاه شیراز در تظاهرات روز اول اسفند ماه کسب محض است و این دانشجو در اثر تصادف با یک خودروی سواری شخصی پژو فوت کرده است. سایت دانشجو نیوز و دیگر وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند حامد نور محمدی دانشجوی رشته زیست‌شناسی دانشگاه شیراز روز اول اسفند در میدان نمازی مقابل ساختمان شماره 1 دانشگاه مهندسی در حال فرار از دست ماموران امنیتی و بسیجی کشته شده است. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران هیچ یک از این گزارش‌ها را تایید یا تکذیب نکرده است.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از فرین عاصمی شنیدیم. اما ببینیم که تا ساعت 8 شب در این برنامه چه گزارش‌هایی رو میتونید با هم بشنویم. بحرین کماکان ناآرام و ملتهب، معترضین حاضر نیستند میدان اصلی شهر منامه را ترک کنند. گزارشگر رادیو فردا در منطقه برای من از آخرین تحولات بحرین خواهد بود. و این موج ضد دیکتاتوری در کشورهای اسلامی کماکان چون دریای خروشان از کشوری به کشور دیگر سرازیر می شود. اعتراض‌های لیبی در این روزها در اوج است. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران، تحلیل خود را از اوضاع خواهد گفت.
در همه کشورهای نظام استبدادی اینجوره. منافع ملی و منافع وطنی خلاصه میشه در وجود اون شخص دیکتاتور.
و همزمان حملات تند و شدید سران جمهوری اسلامی به مخالفان ادامه دارد. این میان قوه قضاییه متهم است که بی‌طرف نیست. انتقادات از رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی موضوع یکی دیگر از گزارش های ماست. و لایحه بودجه سال 90 که بعد از ماها تأخیر از سوی احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و امروز دوشنبه خبر رسید که این لایحه ناقص بود. همراه با برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه در مجله شامگاهی امشب. همانطور که در خبرها شنیدیم، نارامی‌ها در بحرین هنوز ادامه دارد. معترضین مخالف دولت بحرین میگویند تا پیش از رسیدن به خواسته‌های خود حاضر به ترک میدان اصلی شهر منامه نیستند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، و گزارشی از آخرین تحولات بحرین.
میدان لولو شهر منامه مرکز تجمع اعتراض کنندگان بحرینی است. حدود 10,000 نفر تظاهر کننده در میدان لولو چادر زدند و امروز نیز 1,500 نفر از معلمان بحرینی به آنها پیوستند. یک زن بحرینی به خبرنگار رویترز می گوید کشتار تظاهر کنندگان باعث افزایش خواسته های ما از ترمیم کابینه به تغییر نظام شده است. یک تظاهر کننده دیگر می گوید ما تا سرنگونی نظام در این میدان باقی خواهیم ماند. ما می گوییم خاندان آل خلیفه باید بروند. روز شنبه تظاهر کنندگان بحرینی در حالی به میدان لولوی منامه بازگشتند که نیروهای امنیتی و نظامی این کشور به دستور ولیعهد بحرین شیخ سلمان آل خلیفه این میدان را ترک کرده بودند. شیخ سلمان از سوی پدرش پادشاه بحرین مأموریت یافته گفتگوی ملی با تظاهر کنندگان را برقرار کند. او در یک مصاحبه تلویزیونی دست دوستی به سوی تظاهر کنندگان دراز کرد و قول داد تا به اصلاحات سیاسی و اقتصادی سرعت ببخشد. اما مخالفان دولت بحرین بعد از کشتار هفته گذشته این کشور علاقه زیادی به گفتگو ندارند. در درگیری‌های هفته گذشته حداقل 6 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند، آن هم در کشوری که فقط 500,000 نفر جمعیت دارد. در حال حاضر حزب الوفاق، بزرگترین حزب شیعه بحرین، و حزب چپگرای رد در حال گفتگو برای تهیه صورتی از درخواست‌های خود از دولت بحرین هستند. به نظر می‌رسد که خواسته نهایی این احزاب برقراری حکومت مشروطه سلطنتی در کشور بحرین باشد. اما خاندان آل خلیفه که از 200 سال پیش بر بحرین حکومت می‌کنند، با این خواسته موافقت نخواهند کرد. به گفته بسیاری از ناظران، حتی در صورتی که احزاب مخالف بتوانند با دولت بحرین به توافق برسند، جوانانی که همکنون میدان لولو را در اشغال خود دارند ممکن است از این توافق پشتیبانی نکنند. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، این جوانان که خیلی جلوتر از احزاب رسمی بحرین حرکت می کنند فقط یک چیز می خواهند و آن سرنگونی کامل خاندان آل خلیفه است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
بحرینی ها مانند بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی علیه نظام سیاسی خود شورش کردند. این شورش ها از تونس شروع شد، به مصر سرازیر شد و بعد از آن مراکش و لیبی به ویژه این روزها در اوج قرار دارند و خبرهایی که از لیبی میرسد مشخص است که نارامی ها در این کشور بسیار عمیق است. گزارش آکیست که معترضان در ترابلوس، پایتخت لیبی، به ساختمان های رادیو و تلویزیون دولتی این کشور حمله کرده و ساختمان های شعبه های مختلفی از کمیته خلق را که نهاد اصلی دولتی در این کشور است به آتش کشیدند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش داد که مقرهای اصلی شبکه تلویزیونی الجما ماهیره و شبکه رادیویی الشبابیه با هجوم مخالفان حکومت روبرو شده و برنامه‌های شامگاهی هر دو شبکه روز یکشنبه قطع شد، ولی بامداد روز دوشنبه از سر گرفته شد. همکارم فهیمه خضر حیدری درباره تحولات اخیر در لیبی گزارشی تحلیلی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
موج درخواست برای آزادی و دموکراسی حالا تونس، مصر و الجزایر را پشت سر گذاشته و به لیبی رسیده. اعتراض به 40 سال حکومت معمر قذافی رهبر لیبی از شهر بنغازی در شرق لیبی تا ترابلوس، پایتخت زیبای این کشور مدیترانه‌ای، گسترده شده است. اینطور که خبرگزاری ها می گویند معترضان در ترابلوس ساختمان رادیو تلویزیون دولتی لیبی را تصرف کردند و تعدادی از برنامه های رادیو تلویزیونی هم قطع شده. همزمان خبرگزاری رویترز از حضور صدها تن از هواداران معمر قذافی در مرکز پایتخت و درگیری آنها با معترضان خبر داد. است. 4 دهه است که معمر قذافی بر لیبی حکومت می کند، از 1969 تا به حال. آیا این حکومت 40 ساله پایگاه مردمی و طرفدارانی هم دارد؟ هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، پاسخ می دهد.
اونجایی که در این مدت چهار دهه در هر حال این حکومت پلیسی حاکم بوده، ابتدا اون گروه هایی که طرفدار رژیمم در روزهای اول فقط نظاره‌گران و بعد با تحریک خود اون نهادهای حکومتی سعی میکنن اونا رو وارد جریان بکنن، بگن این یک برخورد مردمیه، ولی معمولا نشون میده این وفاداری ها کوتاه مدته، همچنان که در مصر هم ما شاهد بودیم. در حال اون موج مردمی اثر مثبت خودش رو
با این حال و با وجود بالا گرفتن موج اعتراضهای مردمی در لیبی، حکومت آقای قذافی تا به حال همچنان بر بودن و ماندن اصرار کرده. سیف الاسلام پسر معمر قذافی روز دوشنبه خطاب به معترضان اعلام کرد پدرش قصد ندارد از قدرت کناره گیری کند و ارتش هم پشتیبان اوست. سیف الاسلام قذافی گفته است ما تا آخرین دقیقه میمانیم و تا آخرین گلوله میجنگیم. از هرمیداس باوند استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران میپرسیم ارتش در کشور لیبی چه جایگاهی دارد؟
این ارتش ها معمولا در این نوع کشورها حافظ وضع موجود یا اون حکومت وقت هستند، یعنی تمام منافع ملی و منافع مردمی خلاصه میشه در بقای حکومت. در همه کشورهای نظام استبدادی اینجوره، منافع ملی و منافع وطنی خلاصه میشه در وجود اون شخص دیکتاتور، ولی دا فرصت های پیش نیامده که نشون بده تا چقدر ارتش همراه مردم هستن یا اینکه وابسته به حکومت هستن. ولی همچنان که تا به حال نشون داده تلفاتی که در نتیجه اقدامات نظامی ها وجود اومده خب تلفات سنگینه.
اما چه ممکن است موج اعتراض های مردمی در کشوری مثل لیبی را زیر نفوذ و تاثیرات خود قرار دهد؟ طلای سیاه یا همان نفت است، چیزی که برخی تحلیلگران آن را برای کشوری مثل لیبی بلای سیاه می‌دانند. هرمیداس باوند استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران:
برند نفت لیبی جزء برند بالاست و بعدم از لحاظ مسئله هم نزدیک به اروپا، هزینه کمتری رو در هر حال پذیرا میشه و از این لحاظ خود مورد توجه لیبی خوب عضو اوپک هم هست. تصادفاً همین داشتن منابع نفتی تبدیل میکنه به یک رانتی سوسایتی، به اصطلاح جامعه‌ای که نیازی به مالیات مردم نداشته باشه و پاسخگوی مردم نباشه و از همین درآمد نفت خودش، خانوادش استفاده و اطرافیانش استفاده بکنن و بودجه مملکت رو هم تامین کنه، بلکه از همین درآمد نفت سعی میکنه در تحکیم بقای خودش و جلب گروه‌های یا افرادی پیرامون خودش استفاده کنه.
با این حال حتی با وجود اتکا به ثروت سرشار نفتی هم حکومت لیبی ناگزیر صدای معترضان را شنیده است و فرزند آقای قذافی وعده‌هایی هم به معترضان می‌دهد، از جمله حفظ حکومت و گفتگو در مورد دموکراسی.
فاحنا بهذه الخطوه اذا اتفقنا عليها بكره نكون حقنا الدماء ودرنا اكبر انجاز وتحول تاريخي وتحولنا من حتى الجماهير الاولى الى الجماهير الثانيه خلاص.
اما پیش بینی هرمیداس باوند استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران برای حکومت های دیکتاتوری مثل لیبی ماندن نیست.
نظام قذافی نمیتونه پایدار بمونه، اگر هم موفق بشه در عمل سرکوبیش من فکر نمی کنم بتوانه مانند سابق نظام پایداری باشه و بنابراین جامعه لیبی و به خصوص آگاهی که در مردم ایجاد شده، این مسئله ارتباط جمعی، مسئله فرض کنید انقلاب ارتباطات و اطلاعات نقش ویژه‌ای داره در آگاهی مردم و ایجاد خیزش در مردم.
اینطور که سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید تا به حال دست کم 233 نفر در ناآرامی‌های لیبی کشته شدند، اتفاقی که کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا و بریتانیا آن را غیر قابل پذیرش خواندند.
گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری رو درباره آخرین تحولات کشور لیبی با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و این مجله رو با گزارشی درباره ایران پی میگیریم که در عرصه سیاست داخلی بعد از اعتراض‌های روز اول اسفند ماه و حضور مخالفان در خیابان‌های تهران و چند شهر بزرگ، فضای سیاست داخلی کشور کماکان ملتهب است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هر از گاهی معترضین و رهبران مخالفین دولت را تهدید به برخورد می‌کند، اما حامیان جنبش سبز و رهبران آنان رئیس قوه قضاییه را به بی‌طرفی در اجرای عدالت به بیطرف نبودن در اجرای عدالت متهم می کنند. محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت آخرین نفر از چهرهای شاخص اصلاح طلب است که به جمع منتقدین رئیس قوه قضاییه پیوسته است. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جلسه مسئولان عالی قضایی بار دیگر رهبران مخالفین دولت را تهدید کرد که با آنان به طور قاطع برخورد خواهد کرد. صادق لاریجانی پس از اعتراضات حامیان جنبش سبز در 25 بهمن ماه نیز گفته بود اجازه نمی‌دهد سران فتنه با آن همه جهالت، زلالت و حق‌کشی خود را در بوق‌های تبلیغاتی دشمن قهرمان نشان دهند. رئیس قوه قضاییه چندی قبل هم رهبران مخالفان را به خیانت متهم کرده بود و آنان را خوارج نامیده بود.
خیانت سران فتنه به نظام اسلامی و آرمان‌های بلند امام راحل و ملت شریف ایران بر کسی پوشیده نیست. این گروه از خوارج باید بدانند که نظام اسلامی در عین رأفت و صبر پیشگی هیچگاه ضربه به آرمانهای اسیر انقلاب و تضعیف نظام و اخلال در امنیت کشور و خدشه بر عزت و حیثیت نظام را تحمل نخواهد کرد.
از سوی دیگر محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق جبهه مشارکت نیز در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه او را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به پرونده رهبران جنبش سبز دانسته بود. محمد رضا خاتمی در بخشی از نامه خود خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است بر اساس کدام قانون یا آیین نامه‌ای در موضوع پرونده‌ای که علی الظاهر در محاکم دادگستری مفتوح است ورود ماهوی می‌کنید و حکم صادر می‌کنید؟ اما محمد مصطفایی وکیل دادگستری ساکن نروژ بخشی از نامی محمد رضا خاتمی به رئیس قوه قضاییه را دارای جنبه نمادین می‌داند.
نامی که ایشون نوشتن بیشتر جنبه نمادین داره و ایشون خواستن که توجه افکار عمومی و دیگر مسئولین دستگاه دولتی را به غیر مستقل و سیاسی عمل کردن دستگاه قضایی جلب کنه.
محمد مصطفایی حقوقدان اشاره محمد رضا خاتمی را ناظر به قاضی می‌داند که قبل از رسیدگی به یک پرونده له یا علیه متهمی اظهار نظر کرده باشد.
تنها قاضی می‌تونه به پرونده‌های کیفری رسیدگی کنه و مبادرت به صدور رأی چه براءت و چه محکومیت صادر کنه و قاضی مستدعی رسیدگی به یک پرونده نمیتونه پیش از ورود شکلی و ماهوی به یک پرونده تصمیم خودش رو اعلام بکنه. از این بابت ایشون درست گفتن و اگر هم کسی چنین کرد مرتکب تخلف شده و از عدالت خارج میشه و صلاحیت رسیدگی به اون پرونده رو مطمئنا نخواهد. اما اگر فردی غیر از قاضی بخواد اظهار نظری بکنه، مبادرت به محکوم کردن یک شخصی بکنه و یا اون رو به یک مجازاتی تهدید بکنه و از عناوین مجرمانه استفاده بکنه، به نظرم این یک تهدید هست و خود به تنهایی یک عمل مجرمانه محسوب میشه.
اما فارغ از جنبه حقوقی نامی دبیر کل سابق مشارکت، چه ضرورت سیاسی ایجاب کرده است که محمد رضا خاتمی پس از یک دوره نسبی سکوت نامه علنی منتشر کند و از رهبران مخالفان حمایت کند؟ محمد رضا یزدانپناه، روزنامه‌نگار نزدیک به جریان اصلاح طلب که ساکن پاریس است، در پاسخ به این پرسش میگوید:
فکر میکنم که نامه اخیر آقای دکتر محمد رضا خاتمی یک پیام صریح بود از طرف مسئولان جبهه مشارکت و بخشی از اصلاح طلبان که برخی از موضع‌گیری هاشون در روزهای گذشته مورد انتقاد و پرسش برخی از همراهان جنبش سبز قرار گرفته بود درباره کنش هایی که نسبت به راهپیمایی 25 بهمن داشتند. این جریان تصمیم گرفتش به طور مشخص آقای محمد رضا خاتمی با نگارش این نامه علاوه بر اینکه اعلام حمایت مجدد کردند از رهبران جنبش سبز، خواستن در واقع پیامی هم علاوه بر خود رئیس قوه قضاییه به مسئولان عالی حکومت برسونند که کماکان همراهی خودشون رو با جنبش سبز و با معترضان ادامه میدن.
تهدید رئیس قوه قضاییه و زیرمجموعه او مبنی بر محاکمه رهبران مخالفان فعلا از حد تهدید و بازداشت خانگی آنان فراتر نرفته است. هرچند که رهبران مخالفان از محاکمه خود استقبال کردند، اما در نامه محمد رضا خاتمی به رئیس قوه قضاییه تأکید شده است میر حسین موسوی و مهدی کروبی حاضر به پاسخگویی و محاکمه هستند، اما به شرط آنکه محاکمه آنان در یک دادگاه علنی، عادلانه و مستقل انجام شود.
انتقاد از رئیس قوه قضاییه و دستگاه قضایی ایران و متهم کردن دستگاه قضایی به نقض بی‌طرفی، گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد.
اینجا رادیو فرداست.
یک روز بعد از آن که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران لایحه بودجه سال 90 را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، منتقدان او از ناقص بودن لایحه بودجه حکایت می‌کنند. وبسایت الف نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت گزارش کرده که لایحه بودجه ارائه شده به مجلس تاکنون در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. شرح بیشتر ماجرا را از بابک غفوری آذر بشنویم.
لایحه بودجه سال آینده که محمود احمدی نژاد روز یکشنبه با شوخی و خنده فراوان آن را به مجلس ارائه کرد، ناقص بوده است. این خبر را سایت الف نزدیک به اصولگرایان منتقد اعلام کرده است. به نوشته این سایت، لایحه ارائه شده به دلیل ناقص بودن تاکنون در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. این در حالی است که به دلیل تأخیر 76 روزه دولت در ارائه لایحه بودجه، زمان لازم برای رسیدگی به این لایحه تا پایان سال وجود ندارد و احتمال تصویب آن تا پایان سال با ابهام روبروست. هرچند که آقای احمدی نژاد روز یکشنبه به نمایندگان گفت که اگر بودجه را تصویب نکنند، عید نوروز به خانه هایشان نخواهند رفت.
انشاءالله با تصویب یه بودجه بسیار عالی، مترقی و سازنده، عید نوروز را همراه با خانواده هاتون خواهید گذرون. انشاءالله موفق باشید. اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن. آمن.
با وجود این شوخی رئیس جمهور ایران و در شرایطی که مجلس از کمترین زمان لازم برای بررسی بودجه روبروست، روز یکشنبه هیئت رئیسه مجلس به دلیل ناقص بودن جداول لایحه ارائه شده از چاپ و توزیع آن برای نمایندگان خودداری کرد و عملاً کار بررسی لایحه شروع نشد. سایت الف خبر داده که به دنبال این اتفاق دولت قول داده است تا لایحه تکمیل شده را مجدداً به مجلس ارسال کند. به نوشته این سایت، در صورت ارائه لایحه در روز سه‌شنبه و طی مراحل چاپ و توزیع، از روز چهارشنبه بررسی بودجه در مجلس شروع خواهد شد. فریدون قاوند، کارشناس مسائل اقتصادی رادیو فردا، تصویب قانون بودجه سال آینده را تا پایان سال جاری بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس غیر ممکن می‌داند.
قاعدتاً بر اساس آیین‌نامه مجلس چنین چیزی امکان نداره، چون که آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر می‌دارد که بررسی و تصویب بودجه دست کم به 60 روز وقت نیاز داره. ولی همونطور که میدونین در جمهوری اسلامی همه چیز امکان پذیر است و آقای احمدی نژاد هم دیروز با خنده به نماینده ها گفت اگر عید نوروز بدون تصویب بودجه راهی خانه هایشان بشوند، به خانه راهشان نخواهند داد.
کمبود وقت مجلس برای بررسی لایحه بودجه باعث شده تا زمزمه هایی درباره پیشبینی راه حل های جدید از سوی نمایندگان مجلس مطرح شود. از جمله روز یکشنبه پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس از نمایندگان خواست تا در زمانی کوتاه‌تر از آنچه در آیین‌نامه مجلس آمده لایحه بودجه 90 را بررسی کنند.
خواهش ما این است که با توجه به کوتاه بودن زمان فرصت رو کمتر بگیرین.
درخواست آقای لاریجانی هرچند با تذکر نمایندگانی چون احمد توکلی روبرو شد، اما همچنان تلاش‌ها برای کم کردن زمان مقرر بررسی بودجه ادامه دارد. از جمله محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، روز دوشنبه از احتمال بررسی چند دوازدهمی بودجه سال آینده کشور در مجلس خبر داد. او به خبرگزاری فارس گفت که در صورتی که کمیسیون ها و نمایندگان کمتر از زمان مقرر در آیین‌نامه کار بررسی و ارائه پیشنهادات خود را به پایان برسانند، بررسی بودجه تا پایان سال به اتمام میرسد. در غیر این صورت زمان باقی مانده برای بررسی این لایحه تا پایان سال جوابگو نیست. در این میان تنظیم بودجه بر مبنای قیمت نفت هر بشکه 80 دلار و پیشبینی کسب درآمد بالا از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باعث بروز انتقاداتی در میان اقتصاددانان شده است. فریدون خاوند درباره این موارد قابل توجه در بودجه سال 90 اعتقاد دارد.
در بودجه جدید با توجه به قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت ها، طبعا درآمدهای دولت به خصوص از محل حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده، ولی حتی با محاسبه این افزایش باز هم جهش 46% حجم بودجه به شدت جلب نظر میکنه و انبساطی با این ابعاد طبعا نمیتواند پیامدهای تورمی نداشته باشه. نقش روزافزون نفتی یکی دیگر از ویژگی‌های بسیار مهم لایحه بودجه سال آینده خورشیدی است. در این بودجه بهای هر بشکه نفت 80 دلار در نظر گرفته شده. دولت برای چرخاندن اموراتش نیاز داره که از محل صدور هر بشکه نفت 80 دلار برداشت کنه. در واقع محمود احمدی نژاد نفتی ترین بودجه تاریخ ایران رو به مجلس برده و هیچ زمانی به اندازه امروز نفت تا این حد بر بودجه کشور تسلط نداشته.
لایحه بودجه سال 90 قرار بود 15 آذر ماه به مجلس ارائه شود، اما دولت با بیان این دلیل که مجلس قانون برنامه 5 توسعه را با تأخیر تصویب کرده، لایحه بودجه سال 90 را با تأخیر فراوان به مجلس ارائه کرد.
تأخیر در ارائه لایحه بودجه و حالا انتقاداتی که از این لایحه شده و مشکلاتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لایحه بودجه سال 90 از نظر منتقدان با آن روبروس گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم و چون همیشه در این ساعت در مجله شامگاهی سر میزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
سازمان تربیت بدنی ایران بین ورزشکاران سالم و معلول تبعیض قائل می شود. این گفته علی حسینی وزنه‌بردار معلول ایرانی است که در بازی‌های پاراسیایی گوانگجوی چین موفق به کسب مدال نقره شد. حسینی امروز در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: به نظر من این که میگویند مسئولان سازمان تربیت بدنی بین ورزشکاران سالم و معلول تبعیض قائل نمی‌شود شعار است، چرا که اگر چنین بود پاداش ما را هم مانند ورزشکاران سالم پس از بازی‌های پاراسیایی پرداخت می‌کردند. پایان نقل قول. پاداش ورزشکاران مدال‌آور بازی‌های آسیایی 2010 در مراسم تجلیل از آنها پرداخت شده، اما پاداش مدال‌آوران ورزشکار معلول در بازی‌های پاراسیایی هنوز به آنها پرداخت نشده است. تیم کشتی فرنگی ایران با پیروزی در مقابل تیم روسیه برای دومین سال پیاپی قهرمان مسابقات جام جهانی شد. فرنگیکاران ایران دیشب در فینال این رقابت‌ها با حساب 4-3 تیم مدعی روسیه را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. در این پیکارها که با حضور 10 تیم برتر جهان در مینسک بلاروس انجام شد، تیم‌های روسیه و میزبان بعد از ایران در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. در فینال مسابقات 2 میلیون دلاری تنیس زنان دبی روز گذشته، کارولین وژنیاکی تنیسباز دانمارکی در یک بازی نچندان سخت در 2 ست پی در پی سوتلانا کوزنتسووا از روسیه را شکست داد و به عنوان قهرمانی رسید. در آخرین بازی از هفته 23 بوندسلیگای 1 آلمان دیشب تیم شالکه بدون بازیکن ایرانیش علی کریمی 1-2 مغلوب تیم تجدولی مونشنگلادباخ شد. بایل لورکوزن هم 4-2 تیم فانوس به دست اشتوتگارت را شکست داد و به مکان دوم جدول بازگشت. در لالیگای اسپانیا دیشب 2 بازیکن ایرانی اوساسونا خوش درخشیدند و در پیروزی 4 گله تیمشان در مقابل اسپانیول تأثیرگذار بودند. جواد نکونام که 90 دقیقه برای اوساسونا در میدان بود، 2 گل از 4 گل تیمش را به ثمر رساند و مسعود شجاعی هم در حضور 89 دقیقه‌ای خود در میدان سازنده گل 4م تیمش بود. دیشب همچنین بارسلونا صدرنشین جدول 2-1 اتلتیکو بیلباو را شکست داد. و در انگلیس شب گذشته بازی‌های جام حذفی اف ای کاپ پیگیری شد که در چند دیدار مهم منچستر سیتی در دیدار تکراری دور 1/16 پایانی با 5 گل نانس کانتی را حذف کرد و آرسنال در مرحله 1/8 در برابر لیتون اورینت به تساوی 1-1 رسید که این بازی هفته آینده تکرار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
فردا گوش میکنید.
در ساعت 19:30 نیمه دوم مجله شامگاهی از همین لحظه شروع شد و یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر که الان شنونده رادیو فردا شدید. همکارم مینا بهارمست مسئول خبرهای این ساعت رادیو فردا هم اکنون در استودیوی خبر به من پیوسته تا ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بده.
با سلام به شنوندگان عزیز. مخالفان در لیبی میگویند چند شهر در شرق این کشور از جمله بنغازی به دست آنها افتاده است. روز دوشنبه همچنین برای نخستین بار تظاهراتی در ترابلوس پایتخت انجام شد و دی به ساختمان‌های رادیو و تلویزیون و شعبه‌های کمیته خلق نهاد اصلی دولتی حمله کردند. از سوی دیگر سیف الاسلام پسر دوم معمر قذافی در تلویزیون این کشور گفته است که پدرش به هیچ وجه از قدرت کنارگیری نخواهد کرد و اگر مخالفان تن به گفتگو ندهند جنگ داخلی و حمام خون را خواهد افتاد. او شمار کشته شدگان را 84 نفر اعلام کرد، اما سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید بیش از 200 نفر کشته شدند. در همین حال برخی گزارش ها حاکی است که وزیر دادگستری لیبی در اعتراض به سرکوب ها استعفا کرده است. عموسا دبیرکل اتحادیه عرب روز دوشنبه نگرانی عمیق خود را از سرکوب معترضان در لیبی اعلام کرد و خواستار پایان یافتن هر گونه خشونت در این کشور شد. عموسا همچنین گفت که خواسته مردم عرب برای دستیابی به اصلاحات، پیشرفت و تغییر قانونی است و همه کشورهای عرب باید در این امر سهیم باشند. آمریکا و آلمان هم به شدت سرکوب معترضان و استفاده از زور علیه آنها را در لیبی محکوم کردند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه وارد قاهره شد و با حسین طنطاوی وزیر دفاع و رئیس شورای عالی نظامی مصر، احمد شفیق نخست وزیر و احمد ابوالقیز وزیر خارجه دیدار کرد. این نخستین سفر یک رهبر جهان به مصر پس از کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری این کشور در پی اعتراض‌ها در مصر است. نخست وزیر بریتانیا سفر خود را فرصتی بزرگ برای کمک به برقراری دموکراسی در مصر توصیف کرده است. آقای کامرون با رهبران مخالف حسنی مبارک نیز دیدار می کند، اما دیدار با اخوان المسلمین در برنامه سفر او اعلام نشده است. هزاران نفر از معترضان روز دوشنبه در منامه پایتخت بحرین خواستار تغییر حکومت شدند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که معلمان نیز در منامه اعتصاب کردند. خبرگزاری رویترز تعداد معترضان را حدود 10,000 نفر اعلام کرده است. صدها نفر از معترضان شب گذشته را در میدان مروارید سپری کردند. در همین حال وزیران خارجه آمریکا و عربستان سعودی روز یکشنبه در تماسی تلفنی از گفتگو میان معترضان شیعه و حکومت سنی در بحرین استقبال کردند. سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده است که نیمه شب یکشنبه نیروهای لباس شخصی به منزل آقای کروبی حمله کردند. بر پایه این گزارش این نیروها با شکستن شیشه های ساختمان نارنجک های صوتی به داخل منزل آقای کروبی پرتاب کردند. سهام نیوز اضافه کرده است که مهدی کروبی و همسرش در 7 روز اخیر از هر گونه تماس و ارتباط با دنیای خارج منع شدند و بیم آن می‌رود که حبس خانگی باعث آسیب رسیدن بیشتر به سلامت آنها شود. رئیس دانشگاه شیراز به خبرگزاری فارس گفته است که خبرها درباره کشته شدن حامد نور محمدی دانشجوی دانشگاه شیراز در تظاهرات روز اول اسفند ماه کذب محض است و این دانشجوی زیستشناسی دانشگاه شیراز در اثر تصادف با یک خودروی سواری شخصی فوت کرده است. او افزوده که با راننده این خودرو صحبت کرده و او این موضوع را تایید کرده است. سایت دانشجو نیوز و دیگر وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند که حامد نور محمدی روز اول اسفند ماه در حال فرار از دست ماموران امنیتی و بسیجی کشته شد. وزیر کشور مراکش روز دوشنبه اعلام کرد که 5 نفر در نارامی‌های روز یکشنبه کشته شدند. به گفته وزیر کشور مراکش، اجساد سوخته این 5 نفر در شعبه یک بانک با که با آتش کشیده شده بود پیدا شد. گزارش‌ها شمار تظاهر کنندگان را بین 3,000 تا 5,000 نفر ذکر کردند که خواهان کاستن از اختیارات پادشاه، انحلال دولت و مبارزه با فساد در مراکش شده بودند.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمست شنیدیم. در دقایق پیش رو تا ساعت 20 در برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید برنامه نمای دورنمای نزدیک و همطور گفتگوی ویژه رو بشنوید. اول از همه میریم سراغ برنامه نمای دورنمای نزدیک که به مختصات و تغییرات آینده جنبش سبز ایران بعد از اتفاقات 25 بهمن ماه و اول اسفند ماه اختصاص داره. این برنامه رو همکارم مهرداد قاسم فر تهیه کرد.
نمای
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. موضوع برنامه این هفته مختصات و تغییرات و آینده جنبش سبز ایران پس از وقایع 25 بهمن و 1 اسفند ماه 89 است. 3 از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در این برنامه حضور خواهند داشت. حسین باقرزاده، جواد اکبرین و حمید دباشی هر 3 تحلیلگر سیاسی مسائل ایران. اتفاقی که در 25 بهمن و 1 اسفند ماه در تهران و شهرهای بزرگ کشور افتاد، به گفته تحلیلگران اتفاق بسیار مهمی بود. اتفاقی که حتی در همین فاصله کوتاه چند روزه هم تأثیرات آشکار خود را از نظر روانی و عملی بر واکنش‌های حکومت آیت الله علی خامنه‌ای آشکار کرده است. در ابتدای این گزارش از حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی، می‌خواهم که به این پرسش پاسخ دهد که چه تفاوت عمده‌ای میان اعتراض‌های 25 بهمن و 1 اسفند با وقایع پیشینش وجود داشت.
در تظاهرات 25 بهمن به طور مشخص نشون می‌داد که سرکوب حاکمیت عملاً جنبش سبز رو بیش از هر موقع به ضد خود حاکمیت تبدیل کرده. فکر نمی کنم سرکوب در هیچ شرایطی بتونه مؤثر باشه. مردمی که به پا می خیزن و خواست مشخصی دارن، این خواستا باعثی از طریق گفتگو و راه‌های مدنی حل و فصل میشه و سرکوب فقط باعث رادیکال شدن خواستا و اعتراضات مردم میشه.
اما چرا جنبش سبز و مردم ایران که صرفاً از مطالبه رأیشان در انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرده بودند، حالا امیدی به ادامه اصلاحات نشان نمی‌دهند و در اولین حضور خیابانیشان پس از 1 سال اغلب شعارهایشان خواستار حذف رهبر نظام است؟ جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی:
ناکامی دولت خاتمی در اصلاحات این ایده رو با شکست مواجه کرد و آموخت به نسل تازه ایرانی که چانه‌زنی در بالا سودی نخواهد داشت و در نهایت تصمیم رو کسی میگیره که کلید زندان به دست اوست. وقتی حکومت سرسختی میکنه در مقابل مطالبات مردم، لاجرم کار به این نقطه‌ای میرسه که ما الان توش هستیم، نقطه‌ای که دیگه جنبش سبز چندان تمایلی نداره که حرمتی برای حکومت قائل بشه. در هر حکومت عاقلی وقتی در مواجهه قرار میگیره با خواسته های مردمش، بالاخره یک کسانی هستند که اعتبار چانه زنی رو در بالا داشته باشن. وقتی حتی هاشمی رفسنجانی هم آرزوی مرگش میشه در شعارهای جریانهای بنیادگرا و نظامیان نزدیک به حکومت و تصاویرش از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشه، این نشون میده که امکان چانه زنی کاملا از بین رفته و ما در وضعیت غیر طبیعی قرار.
حمید دباشی، تحلیلگر و استاد دانشگاه، هم با تایید عمیق شدن و شتاب گرفتن مطالبات مردم میگوید باید جنبش سبز با دیگر جنبش‌های موجود در ایران هم پیوند بخورد.
از 25 بهمن جنبش وارد یه مرحله جدیدتر و به نظر من رادیکال‌تری شده. بعضی از دوستان ما کلمه رادیکال رو تعبیر به خشونت می‌کنن، در حالی که از نظر من رادیکال به معنی خواسته‌های جنبش سبز، یعنی هر چیزی که در بدن جنبش سبز وجود داشت از همون اول الان به فعل رسیده و دیگه فقط مسئله سر انتخابات و تقلب در انتخابات نیست و کل نظام الان به نظر من مورد سوال قرار گرفته و این اگر بتونه در عرض هم جریان تظاهرات خیابونی و هم از طریق تعامل با جنبش‌های اجتماعی عمیق‌تر، جنبش کارگران، جنبش زن و جنبش دانشجویی دست پیدا بکنه، به نظر من نتیجهش برای آینده دموکراسی در ایران بسیار مثبته.
اما این تحلیلگران بر این باورند که تند شدن این مطالبات صرفا نتیجه تدابیری است که آیت الله علی خامنه ای در مواجهه با مطالبات مردم ایران در پیش گرفت، یعنی مشت آهنین. حسین باقرزاده تاکید میکند مشت آهنین نیروهای واسطه بین نظام و مردم را هم از بین خواهد برد که خود نظام در وقایع بعدی بیشتر به آنها نیازمند خواهد بود.
حکومت داره به شدت با سرکوب خودش کاری میکنه که جامعه ایران شدیداً دو قطبی میشه، یه قطب حاکمیت و یه قطب مخالف، و نیروهای میانه، نیروهایی که میتونن در شرایطی زمینه نوع آشتی ملی رو فراهم بکنن، با فشار حاکمیت دارن به تحلیل میرن. حاکمیت از بسیار از این نیروها خواسته که از موضع میانی خودشون دست بردارن و موضع بگیرن و عملا بسیار از اینها مجبور شن این کار انجام بدن. در نهایت خطرش اینه که ما به تدریج به سوی یک برخورد خشن داریم نزدیک میشیم و هرچی که میگذره راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل مسائل اجتماعی ایران داره از بین میره و به تدریج جامعه ایران به جهتی حرکت میکنه که ممکن حل و فصل نهایی جز با خشونت‌های سیاسی در سطح ملی امکان پذیر نباشه.
پیامد دیگر 25 بهمن و 1 اسفند ماه تغییر استراتژی جنبش در حضور خیابانیش بود، تغییری که محمد جواد اکبرین از آن به عنوان تجمع غیر متمرکز اما اعتراض متمرکز یاد می کند.
ما اول اسفند رفتیم به سمت استراتژی تجمعات غیر متمرکز اما اعتراض متمرکز. من اینو توضیح بدم، استراتژی تجمعات غیر متمرکز یعنی اینکه ما برای حضور خیابونیمون آدرس اعلام نمی‌کنیم، چون می‌دونیم اگه جایی رو اعلام کنیم اونجا رو می‌گیرن مردم و همون نقطه سرکوب می‌کنن، ماجرا تموم میشه. بیانیه مشاوران آقای موسوی و کروبی و شورای هماهنگی راه سبز امید اعلام می‌کنه که در میادین اصلی تهران و شهرستان‌ها، نمیگه جای مشخصی، لذا همه جای تهران مجبورن مأمور بذارن و هر گوشه تهران یه صدای بلند ناآرامی مشهود تجمعات حضور داره، پراکنده میشه، درگیری اتفاق میفته، سر تا سر تهران ناآرام میشه، سر تا سر میدونهای اصلی شهرهای بزرگ ما طبق گزارش ها ناآروم میشه، تظاهرات میلیونی متمرکز اتفاق نمیفته. نمیخوایم که اتفاق بیفته چون نمیخوایم دیگه کشته بدیم. کافیه ما تو ماهای اول جنبش سبز نزدیک به 100 کشته و 4000 زندانی دادیم، میخوایم ادامه بدیم. برای اینکه ادامه بدیم باید سالم باشیم، زنده باشیم، بانشات باشیم، استراتژی تجمع غیر متمرکز رو پیش میگیریم، اما اعتراضمون متمرکزه.
اعتراض متمرکز به چه معناست؟ آنگونه که این تحلیلگر سیاسی میگوید همین سمتگیری جنبش از احمدی نژاد به سوی رهبر نشانه این تمرکز است.
آرام آرام اعتراض باید متمرکز بشه رو رفتن آقای خامنه ای به عنوان یک رهبری که هم به لحاظ اقتصادی فاسده هم به لحاظ سیاسی. این رو باید تحلیل بکنن که دارن میکنن. باید قدرت اقتصادی ایشون هم در ایران بیشتر به اطلاع مردم رسونده بشه.
با این حال هم گروه‌های اصلاح طلب و هم رهبران نمادین جنبش سبز در همه بیانیه‌هایشان بر پایبندی به قانون اساسی موجود تاکید کرده‌اند، قانونی که اصل ولایت فقیه از اساسی‌ترین اصول آن است. این تناقض چگونه قابل حل است؟ حسین باقرزاده پاسخ میگوید.
به نظر میرسه که آقایان کروبی موسوی دارن فاصله هاشون رو با مردم کمتر میکنن، ولی کسانی مثل آقایان خاتمی یا بخش از اصلاح طلبان که سابقا در حکومت بودن دارن به نحوی در انزوای بیشتری قرار میگیرن، ولی در شرایط بسیار سختی قرار گرفتن. از یک طرف به دلایل ایدئولوژی که به دلایل سیاسی نمیتونن با حرکت عمومی مردم نزدیکی کنن، و از طرف دیگه زیر فشار شدید حاکمیت قرار گرفتن که به نحوی موضوع خودشون روشن کنن. اینه که من فکر میکنم در شرایطی هستیم که نیروهای اصلاح طلب دارن تضعیف میشن و مگر اینکه راه خودشون رو روشن کنن و تعیین کنن که در این به اصطلاح مختصات شرایط سیاسی ایران در چه نقطه قرار گرفتن.
حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیا و نویسنده کتاب ایران جنبش سبز و آمریکا میگوید که چهره‌های سرشناس این جنبش به رغم باورشان به قانون اساسی اما نمیتوانند سمت‌گیری جنبش سبز علیه اصل ولایت فقیه و حاکمیت مطلق و مادام العمر یک فقیه بر ایران را نادیده بگیرند.
آقای موسوی هم تو که این بارها گفته که من یک همراه جنبش سبزم، ایشون به عنوان رهبر نمادین جنبش موازی خودش مرتب گفته اعتقاد به قانون اساسی و غیر سالک، و حتی خود این قانون اساسی هم علارغم اینی که مواد و موارد غیر دموکراتیک عدیده‌ای داره، هنوز با علارغم اون ناقص الخلق بودنش متضمن بعضی از آزادی‌های مدنی ما هست. متأسفانه بدنه جنبش الان رادیکال‌تر شده و تصور انقلابی رو داره متضمن میشه. برای اینکه برآورد واقع بینانی از جنبش چند صدایی جنبش سبز داشته باشیم، نمیشه هم مردمی رو که تو خیابون‌ها ریختن جزء جنبش سبز دونست، ولی شعارهایی رو که اینا میدن جزء جنبش سبز ندونست. یعنی رادیکال شدن بدنه جنبش سبز به طور قطع متضمن این خواهد شد که رهبری نمادین جنبش به این جنبه‌های رادیکال میبایستی توجه کنه اگه که همچنان بخواد در واقع نقش نمادین رهبری ایفا کنه.
آیت الله علی خامنه ای پس از 25 بهمن در ادامه سیاست مشتاهنین علیه جنبش سبز هفته گذشته کسانی را که مسببان اصلی این جنبش میداند به حصر خانگی برد. کوچه منتهی به منزل موسوی و رهنورد را با دری بزرگ آهنین مسدود و منزل کروبی را نیز محاصره کردند. اما تظاهرات یکم اسفند به دعوت کسانی به غیر از موسوی و کروبی رخ داد. محمد جواد اکبرین میگوید جنبش دیگر به یکی دو چهره شاخص محدود نیست.
اول اسفند یک، فراخوانش توسط آقای موسوی و کروبی نبود. برای نخستین بار فراخوانش توسط جمعی بود که به رهبران جنبش سبز نزدیک بودند. پس پروژه این که حصر و زندانی کردن رهبران همه چی رو تمام میکنه شکست خورد. یک، شورا تونست به جای رهبری حرف بزنه. نکته دوم این که در فضای جوانها و دانشگاه‌های کشور دفتر تحکیم وحدت اعلام عزای عمومی کرد. اطلاعاتی که من دارم این استش که بسیار تاثیرگذار بود این اعلام. خب دوران این که جنبش به یکی دو نفر متکی باشه رو به افوله و جمهوری اسلامی حتی امکان این که اداره جنبش توسط کسانی باشه که به اصالت انقلاب جمهوری اسلامی معتقدن هم رضایت نداده و آرام آرام این هرکس میره به سمت دیگرانی غیر از این رهبران جنبش که اکنون در زندان خانگی به سر میبرن.
حسین باقرزاده هم معتقد است که حصر خانگی تأثیری معکوس بر موقعیت موسوی و کروبی خواهد گذاشت و آنها را محبوب تر هم خواهد کرد.
فشار بر آقایان کروبی و موسوی جناح‌های خاصی خواستارش تشدید برخورد هستند که به نحوی برخورد شدیدتر باشه، حتی خواستار دستگیری و محاکمه و مجازات شدن. ولی حاکمیت به دلایلی که هنوز فکر میکنه موقعش نرسیده صلاح نمیدونه که به اشتراط عمل دست بزنه، چون به هر حال از عواقبش دارن نگرانه. ولی به هر حال هر چی که فشار حاکمیت بیشتر بشه بر علیه این افراد، طبیعی است که محبوبیت اینا در جامعه بیشتر بالا میبره و بین نیروهای جنبش سبز محبوبیت بیشتر ایجاد میکنه.
در این میان حمید دباشی حتی از تولد یک ماندلا برای جنبش سبز سخن میگوید. ماندلا رهبر آزادی خواهان آفریقای جنوبی بود که بیش از 30 سال را در زندان به سر برد.
من تمام نشانه ها این است که اینها سرکوبی رو شدید تر دارن می کنند. الان از اول اسفند تمام تهران باز تبدیل به یک پادگان شد. الان سران جنبش سبز الان در حصر خانگی هستن. نشانه ها این است که جمهوری اسلامی چون اصلا تعاملی با جامعه جهانی نداره، هیچ وقعی نمیگذاره به جامعه جهانی، میره به طرف سرکوبی شدید تر. ولی همونطور که گفتم الان عملا زندانی شدن آقای موسوی در محکومتش تبدیل ایشون، یعنی امروز من فکر کنم ماندلا ایران به دنیا اومده، رهبری که این حالا این ماندلا از زندان داره رهبری میکنه.
آینده ی جنبش سبز به کدام سمت میرود؟ این مهمترین پرسش هم طرفداران و هم مخالفان این جنبش است. آیا باز هم به سکوت یک ساله خواهد رفت یا تداوم خود را حفظ خواهد کرد؟ محمد جواد اکبری:
من فکر نمی کنم به هیچ وجه جنبش سبز به دوران سکوتش برگرده. اگر قرار باشه بین این دو گانه بمونیم، سکوت و رادیکال شدن، حتما فرضیه رادیکال شدن محتمل تره. اما بر اساس اون چه که در پاسخ پیشین گفتم، من فکر می کنم که دوران حضور خیابانی و غیر متمرکز ما اندکی طولانی تر خواهد شد، اما اعتراض متمرکز علیه آقای خامنه ای در دوره‌ای نه چندان دور پاسخ جدی خواهد گرفت و طیف بیشتری از افرادی که امروز هنوز خوشباورند به امکان اصلاح نظام جمهوری اسلامی رو به جنبش سبز، به ویژه بخش معترضتر جنبش سبز نزدیکتر خواهد کرد و البته معادلات خارجی، معادلات منطقه‌ای در این پیشبینی دخیله. لذا برای که شکل روشنتری تعریف بکنیم باید منتظر زمان بمونیم.
حمید دباشی درباره آینده این جنبش معتقد است که امروز هر رفتاری که نظام ولایت مطلقه و شخص آیت الله علی خامنه ای با جنبش در پیش بگیرد به نفع این جنبش است، چه سرکوب و چه مدارا.
به نظر من معضل جمهوری اسلامی، جناح اقتدارگرای حاکم بر جمهوری اسلامی، این است که هر کاری با جنبش سبز بکنن تقویتش میکنن، اگر سرکوبش بکنن تقویتش میکنن، اگر اجازه نمودش بهش بدن تقویتش میکنن، اگر اجازه تظاهرات بدن همونطوری که طبق قانون اساسی باید بدن تقویتش میکنن، نشون میده که چقدر قویه، اگر سرکوبش بکنن رادیکال ترش میکنن. این توی کتاب جنبش سبز من که اخیراً در اومده من تفصیلش رو گفتم. یکی از زیباترین و عجیبترین پارادوکسای تاریخ معاصر و تاریخ جنبش های اجتماعی ماست که هر کاری که جمهوری اسلامی در این مرحله بکنه به نفع جنبش سبزه.
اما هر اتفاقی که بیفتد، جنبش سبز پس از یک سال سکوت با حضور ناگهانی یک چیز را نشان داد، اینکه ریشه های این جنبش مدنی در جامعه امروز ایران بسیار عمیق تر از آن است که هم موافقان و هم مخالفانش را می تواند غافلگیر کند.
برنامه نمای دور، نمای نزدیک ساخته مهرداد قاسمفر رو شنیدیم درباره سرنوشت جنبش سبز و اعتراض‌ها در ایران بعد از تظاهرات 25 بهمن ماه و اعتراض‌های روز اول اسفند ماه. اما غیر از جنبش سبز، یکی دیگه از موضوعاتی که برای عرصه سیاست داخل ایران همواره اهمیت حیاتی داشته مسئله تحریم هاست و این سوال همیشه برای خیلی ها مطرحه که شورای امنیت سازمان ملل چطور بر تحریم هایی که در این شورا وضع شده علیه ایران نظارت میکنه. همکارم هانا کاویانی در جستجو برای یافتن پاسخ این سوال با یکی از مسئولینی که در شورای امنیت سازمان ملل بر تحریم ها نظارت میکنه مصاحبه کرده. با هم میشنویم.
نام کمیسیون تحریم ها علیه ایران یا کمیسیون 737 اولین بار پس از کشف محموله های کشتی ایرانی در نیجریه در خبرها آمد. کمیسیونی متشکل از 8 متخصص که مستقل از کشورهایشان بر نحوه اجرای تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران نظارت دارند. مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا سالوم زورابشویلی است. سالوم زورابشویلی پیشتر سفیر فرانسه در گرجستان بوده. سپس به دعوت میکایل ساکاشویلی و به دلیل تابعیت دوگانه فرانسوی گرجی وزیر خارجه گرجستان شد. سمتی که اندکی بعد ترک کرد و از رهبران اپوزیسیون این کشور شد. سالوم زورابشویلی اواخر سال 2010 میلادی اعلام کرد که به دلیل نبودن فضای دموکراتیک کافی از فعالیت در اپوزیسیون انصراف داده و به نیویورک رفت تا رهبری کمیسیون تحریم‌های علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده گیرد. رادیو فردا این هفته با سالوم زورابشویلی درباره این کمیسیون به گفتگو نشسته است.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم زورابشویلی، میشه لطفاً بیشتر درباره نحوه فعالیت این هیئت توضیح بدید؟ چطور بر اجرای تحریم ها نظارت میکنید و گزارش هایتون رو چطور تهیه میکنید؟
Certainly, there are different directions in which we work and different instruments that we have to monitor.
خب کار ما به چند طریق و توسط ابزار مختلفی انجام میشه. اولین مرحله از کار ما از کشورهای عضو سازمان ملل شروع میشه. هر کشور عضو باید از چند و چون اجرای تحریم ها به شورای امنیت گزارش بده و این گزارش ها به ما نشون میده که این کشورها چه قوانین و راههایی رو برای اجرای تحریم ها به کار میبرند. این گزارش های دریافتی از کشورهای عضو رو بررسی میکنیم و به شورای امنیت تحویل میدیم. دومین منبع برای نظارت ما گزارش هایی است که درباره نقض تحریم ها دریافت میکنیم. کشورها وقتی به طور مثال محموله کشتی رو بازرسی میکنند که ناقض تحریم هست یا شخصی وارد کشورشون میشه که ممنوع الورود بوده، اینها رو گزارش میکنند. در این مواقع ما از سوی شورای امنیت موظفیم که به این کشورها بریم تا از نقض تحریم مطمئن بشیم، که ما تا به حال در مورد نیجریه این کار رو انجام دادیم. نیجریه درباره کشتی ها به شورای امنیت گزارش داد، ما به اونجا رفتیم و کشتی ها رو بازرسی کردیم، اسناد رو بررسی کردیم و مصاحبه های رو با مسئولان گمرک و وزارت کشور نیجریه انجام دادیم. بعد از بازگشت از این کشور گزارش خودمون رو به شورای امنیت تحویل دادیم که نتیجهش این بود که نقض تحریم ها صورت گرفته. و به غیر از این کار که به ما کمک میکنه که نحوه عملکرد کشورها رو بررسی کنیم، این به ما کمک میکنه که همچنین راه‌هایی رو که ایران از طریق اون تلاش میکنه تا این تحریم‌ها رو دور بزنه هم بررسی بکنیم و این یکی از بخش‌های جالب این کار هست. و آخرین بخش از این کار ما این هست که به کشورهای منطقه و در همسایگی ایران و همچنین همراه با ایران سفر میکنیم تا ببینیم چه راه‌هایی رو برای اجرای تحریم‌ها به کار می‌برند، خصوصا کشورهایی که بندر دارند و از لحاظ تجارت و مبادلات مالی فعالیت بیشتری دارند، کشورهایی که ایران در تلاش هست تا از طریق اونها تحریم ها رو دور بزنه. ما در این کشورها با همه مقام های مسئول از دولت تا بخش خصوصی دیدار می کنیم و از این طریق بخش زیادی از اطلاعاتمون رو جمع آوری می کنیم. توضیح طولانی بود، ولی به هر حال این موضوع پیچیده است و کار پیچیده ای رو هم شامل میشه.
اما اینها همه درباره کشورهای عضو به غیر از ایران بود. آیا این کمیسیون درباره نحوه عملکرد ایران هم مشخصا فعالیتی انجام میده؟
Of course, just for the first question, yes, we're monitoring the member states' implementation of the sanctions. We're not monitoring the Iranian nuclear program.
درسته، ما دقیقاً به نحوه عملکرد سایر کشورهای عضو به جز ایران می‌پردازیم و کار ما نحوه فعالیت برنامه هسته‌ای ایران نیست و این بر عهده سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است. ما بر راه‌های منتهی به این برنامه هسته‌ای نظارت می‌کنیم، اینکه ایران چطور می‌تونه به لوازم مورد احتیاجش برای برنامه هسته‌ای دست پیدا کنه. اگرچه کار ما کاملاً از کار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی متفاوت هست، ولی ما مکمل هم هستیم و درباره اینکه این تحریم‌ها چه تأثیری بر ایران داره هم خب این چیزی است که ما از طریق کشورهای عضو دنبال می‌کنیم. هر کشور عضو نظر خودش رو در این باره داره و ما در تلاشیم تا به یک اجماع عمومی در این بین برسیم. مثلا تا امروز که بیش از 2 ماه از آغاز به کار کمیسیون میگذره، برای ما کاملا روشن شده که تحریم‌های مالی کاملا بر ایران تاثیرگذار بوده. ممنوعیت فعالیت بسیاری از بانک‌های ایران بنابر تحریم‌ها و راه‌هایی که ایران تلاش می‌کنه این تحریم‌های مالی رو دور بزنه هم شاهد این ماجراست. اینکه مسئولان ایرانی برای تهیه برخی از ابزار لازم برای برنامه هسته‌ای خصوصا بخش نظامی اون با مشکل مواجهند و هم‌اکنون ما به جرأت میتونیم بگیم که ممکنه این تحریم ها مقام های ایرانی رو از اصرار بر این برنامه منصرف نکرده باشه، اما برنامه هسته ای رو کند کرده.
شما به 2 ماه فعالیت اشاره کردید. چرا انقدر دیر شورای امنیت به فکر تشکیل چنین هیئتی افتاده؟
Because before the UN did not have this process. We are just
سازمان ملل چنین روندی رو در ساختارش نداشت. تا به حال تنها 2 هیئت این چنینی وجود دارند. یکی در مورد کره شمالی بود که 1 سال پیش تشکیل شده و کار این 2 هیئت اصلا کاری نیست که سازمان ملل بتونه انجام بده و احتیاج به یک گروه مستقل داشت که بررسی‌ها رو انجام بدن. احتیاج به سفر داره و کلی مذاکره. این هیئت به میزان آگاهی سازمان ملل درباره تحریم‌ها کمک می‌کنه، چون که اینجا در نیویورک فعالیت کمیته های سازمان ملل بیشتر کارهای سیاسی است.
سوال دیگه که پیش میاد اینه که در ایران از سوی محمود احمدی نژاد معتقده که این تحریم ها هیچ ارزشی نداره و از سوی دیگه مدافعان حقوق بشر و رهبران معترض دولت میگویند که این تحریم ها تاثیر مستقیمی بر روی مردم داره. آیا این کمیسیون نظر خاصی در این باره داره؟
این مسئله فرای وظیفه ماست. این کمیسیون به فعالیت کشورهای عضو درباره تحریم ها و تاثیرش بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت داره و ما تا اینجای کار به این نتیجه رسیدیم که قطعا تاثیرگذار بوده بر مقام های ایران. تأثیری که البته قابل اندازه‌گیری نیست، اما درباره تأثیرهای غیر مستقیم تحریم‌ها و تأثیرش بر اقتصاد ایران و مردم من نمیتونم اظهار نظر کنم، چون من در این کمیسیون نمیتونم اظهار نظری کنم که برداشت سیاسی از اون بشه. این بر عهده کشورهای عضو شورای امنیت هست.
در هفته‌های اخیر صحبت‌هایی هم از سوی مقام‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها بر ایران مطرح میشه. آیا کمیسیون تحت هدایت شما در این باره پیشنهادهایی رو مطرح کرده؟
پیشنهاد درباره اینکه چه تحریمی اعمال بشه هم وظیفه ما نیست. ما نحوه اعمال این تحریم ها رو بررسی میکنیم و اینکه کدوم تحریم اثرگذارتر هست و ما هم‌اکنون راه بسیاری رو داریم تا تحریم هایی که تا به امروز اعمال شدند به طور کامل اجرا بشن.
و خانم زورابیشویلی، یک سوال از خود شما داشتم. به عنوان کسی که در گرجستان رهبر اپوزیسیون بوده و امروز با اعلام اینکه دموکراسی کافی در اون کشور نیست از فعالیت در اپوزیسیون انصراف داده، حتما صحنه سیاسی ایران رو هم در این روزها دنبال می‌کنید. وضعیت رو در ایران چگونه می‌بینید؟
مطمئناً به عنوان کسی که رهبر یک جنبش دموکراسی خواهی در گرجستان بوده، من ایران رو دنبال می‌کنم و نظر خودم رو هم در این زمینه دارم. اما به خاطر سمتی که هم‌اکنون در سازمان ملل متحد دارم، اجازه اظهار نظر درباره مسائل سیاسی کشورها رو ندارم، خصوصاً درباره ایران که کار مستقیم من با اون در ارتباط است. این به این معنی نیست که تحلیل‌ها و احساسات خودم رو در این باره ندارم، که زمان بیان اونها هم وقتی است که روزی به گرجستان برگردم.
The time for that will come when I will return to Georgian politics, which will probably happen one day.